Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. سخن در تفصیلی بود که مرحوم محقق قمی میرزای قمی مطرح فرموده بودند و تفصیل ناظر به مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام بود. ایشون ادعا کرده بود که ظواهر حجیت دارند برای مقصودین بالافهام. عرض شد که اگر این مدعا رو بخوایم تحلیل بکنیم و تبدیل بکنیم به دو دعوای کبروی و سغروی، یک بحث که مبسوطاً چند جلسه ما رو به خودش اختصاص داد و اون اینه که چه وجهی میتونیم برای اختصاص حجیت ظواهر برای مقصودین بالافهام ذکر بکنیم. خب مبانی و اقوال مختلف مطرح شد و تحلیل شد. امروز یک بحث دیگه ای رو میخواییم مطرح بکنیم، تطبیق این کبرا بر یک صغرایی که محل مناقشه هست، مسئله هست برای ما در اصول، و فی الواقع اگر این تطبیق رو ما نپذیریم با فرض پذیرش ادعای کبروی دیگه در ما نحن فیه نمیتونه میرزای قمی به نتیجه دلخواه برسه. ببینید، ما امروز میخوایم بگیم که سلمنا که ظواهر کلام حجیتش مخصوص مقصودین بالافهام باشد، یعنی تسلم کبرا بکنیم. حالا میخواییم ببینیم این کبرا تطبیق بر ظواهر سنت هم پیدا میکند که به این نتیجه برسیم ظواهر سنت برای ما حجت نیست، و بحث انسداد رو مطرح بکنیم مبتنی بر این نظریه. خب اگر بخوایم ما این کبرایی رو که تسلم کردیم امروز، مماشات با خصم کردیم امروز، تطبیق بدیم بر ظواهر سنت، باید به این مطالب اذعان داشته باشیم، قبول بکنیم اینها رو که ما اولا یک مساوات برقرار بکنیم بین حاضرین حین الخطاب و مقصودین بالافهام. این مطلب مهمی است که خصم استدلالش بر این باره، میگه آقا جان ظواهر حجیت دارند برای مقصودین بالافهام، اینو ما قبول کردیم امروز مماشاتن. یه تطبیقی میکنه و اون اینه که کسانی که حین الخطاب حاضر بودند مخاطب مقصود بالافهام است، و چون ما مخاطب به این خطابات نبودیم مقصود بالافهام نیستیم، فلذا حجیت ظواهر برای ما تمام نیست. خب میگیم هازا اول الکلام، کی گفته مخاطبین و حاضرین حین الخطاب مقصود بالافهامن؟ لقائل ان یقول، که حاضرین در مجلس خطاب اینها فقط مقصود بالافهام نیستن، کسانی هم که حاضر نیستن در مجلس خطاب اونا مقصود بالافهامن. خب اگر این رو ما بخوایم نپذیریم، که حقم این است که نپذیریم این ادعای حضرات رو، دیگه به تعبیر خیلی از اعازم شمره ای عرض بکنم برای مسئله دیگه باقی نمیمونه. اینقدر تطویل دادن به این مسئله واقعا بلا طائله. دقت میکنید مرحوم آقای عاشق حسین هلی در این کتاب ارزشمند اصول الفقه جلد 5 صفحه 264 عبارتی رو آورده: ان لهذا الثمره، ما اگر بخواهیم برای این مسئله یک ثمره ای رو قائل باشیم، عرض بکنم که باید اینطوری بیایم بگیم، تفصیل بدیم: من حیث و حجیت نفس ظهور به نسبت الی المعدومین. عبارت یه مقدار طولانی تفصیل داره، بعد میاد میگه که اینی که شما گفتید یکون و مبنیان علی النسبه بین المخاطب و بین من قصد افهامه. مخاطب نسبتش با مقصود بالافهام چیست؟ ما مخاطب نیستیم اما مقصود بالافهام هم نیستیم. خب اگر آمدیم گفتیم فبناءً علی التساوی بینهما، اگر آمدید گفتید کسی مقصود بالافهام است که مخاطب باشد و کسی که مخاطب است لزوماً مقصود بالافهام است لا غیر، اگر نسبت را تساوی گفتید، خب بله اینجا عرض بکنم که ثمره روشن می شود مبنی علی مسلک المحقق القمی. و اما اگر آمدیم این رو گفتیم، شاهد عرض بنده اینه، بناءً علی عدم تساوی، که آقا مخاطب یمکن که مقصود بالافهام نباشد، مثل کجاها؟ ایاک اعنی و اسم ایا جاره. یا از اون طرف کسی مقصود بالافهام باشد ولی مخاطب نباشه. اصل بحث ببینید اینجاست، اصل مناقشه اینجاست که ما مقصود بالافهامی داریم که مخاطب نیست. و اما بناءً علی عدم التساوی و ان النسبه هی العموم من وجه، که الان عرض اخیر بنده به خاطر همین بود که ما نسبت را عموم عامین من وجه بدونیم. و ان من قصد افهامه قد یکون عم من المخاطب، اصل بحث اینه، من قصد افهامه عم من المخاطبه، کما ان المخاطب قد یکون هو غیر من قصد افهامه ولو من بابی یا که عنی و اسم ای یا جاره. ها اگر این ادعا رو ثابت بکنیم که اینم حقه، فلا تکون از ثمرت المذکوره، دیگه ثمره بار نمیشه بر مبنای مسلک محقق قومی که آقا ما هم مقصود بالافهامی. شما اصرار داشتید بگید که مقصود بالافهام ظواهر براش حجیت داره، خب ما هم مقصود بالافهام هستیم، وقتی مقصود بالافهام بودیم حجیت داره برامون. خیلی خوب، عرض بکنم که
اثبات میخوام
بگم
همین با فرض احتمال،
نه اثبات میکنیم، اثبات میکنیم. اجود التقریرات جلد 2 صفحه 92 مرحوم نائینی هم یه بیانی داره که عرض بکنم، صفحه 92 طرح مسئله میکنه تا صفحه 93 هم ادامه پیدا میکنه. این عبارت ایشون، عنایت بفرمایید، فرمایش مرحوم نائینی رو دقت کنید، بعد هم من بحث مرحوم آقای خویی رو عرض بکنم و مرحوم امام رو، این موضوع رو هم امروز انشالله جمع کنید. هازا کلوه، این همه حرفایی که ما زدیم شما نگهدار، لو سلمنا انا لو سلمنا عدم حجیت الظواهر لغیر المقصودین بالافهام، ما تسلم کبرا بکنیم، سلمنا بپذیریم که ظواهر برای غیر مقصودین بالافهام حجیت ندارد. ما یکی دو جلسه منع کبرا کردیم ولی حالا فرض کنید تسلم کردیم، باز هم لما ترتب علیه ما رامه، من اون چیزی که مقصودش بود حاصل نمی شود. چرا؟ چی بود مقصودش؟ من عدم حجیت ظواهر الاخبار به نسبت الینا، میخواست حجیت ظواهر اخبار رو برای ماها زیر سؤال ببره، این براش محقق نمیشه. چرا؟ توضیح ذالک ان الاخبار الصادره من المعصومین سلام الله علیهم لو کانت منقوشتن فی جسم و بقیت الى زماننا لکنا مسلمین بعدم حجیتها. حرف میرزای قمی در یه صورت درسته که آقا روایات معصومین رو یه چیزی می نوشتن اینجا روی کتفی سنگی کاغذی می نوشتن می زشتن اینجا، حالا الان ما می رفتیم این رو باز می کردیم، ما می گفتیم آقا حجیت برای ما نداره، بناهن البته اختصاص الحجیه به خصوص المقصود بالافاده، ولکنها لیست کذالک. این فرمایش مرحوم نائینو دقت کنید، ظواهر اخبار که ما میگیم برامون حجته روی کتف و سنگی که ننوشتن دست ما الان بریم رو اون آثار ببینیم بگیم آقا شاید یه قرائنی، چون احتمال اینطوری میدادیم دیگه، میگفتیم آقا ایشون که مخاطب است و مقصود بالافهام است احتمالا من به ایشون یه قرینه رو گفتم، قرینه هم قرینه مقالیه لزوما نیست، قرینه حالیه هم هست مقامیه هم هست. حالا شما این منقوش را الان پیدا کردید، احتمال میدید بین من و حضرت و زراره یه قرینه حالیه بوده دست ما نرسیده، روی منقوش نگاه کنید. بله با اصول عقلائیه نمیتونید عرض بکنم این رو دفعش بکنید، ولیکن نها لیست کذالک، این نبوده که ما روایات رو روی منقوش بخوایم پیدا بکنیم، بل هی نقلت یدن به یدن الى ان انتحت الى مصنف جوامع الاخبار. اینا سینه به سینه نقل شده، یدن به ید نقل شده، یعنی فراوی، عبارت مرحوم نائینی رو دقت کنید، فراوی الاول اون راوی که از حضرت نقل کرده زراره، اما کان مقصودم بالافهام، زراره مقصود بالافهام بوده یا نبوده آقا جان؟ قطعا بوده، یعنی گفت زراره خودش پرسیده و حضرتم به زراره پاسخ داده، پس زراره مقصود بالافهام است. این یه مدل. مدل دوم اگر روایاتو دقت کنید، مثلا یه راوی میگه آقا من نشسته بودم، کنا جلوسا عند ابي عبد الله ساله مثلا رجلون ان فلان و حضرت اینجوری جواب داد، یعنی باز راوی اینجا مخاطب حضرت نبوده، یک کسی اومده پرسیده و رفته، ولی اون راوی که برای ما محمد ابن مسلم زراره اینایی که نقل کردن کان، عبارت نائینیه، حاضرن فی مجلس الافاده، این تو مجلس افاده بوده، پس مقصود بالافاده بوده، حضرت با این صحبت میکردین در مجلس بوده، دقت کردید؟ این دو صورت نقل روایت. خب و علا کل حالن، چه خودش مخاطب باشه چه نشسته باشه و یه کسی اومده باشه از حضرت پرسیده باشه ایشون نقل بکنه، و علا کل حال فنقل هور روای لفظن او معنن لراو ثانی. این زراره آمد رفت، حالا این روایت خودش را یا این روایتی که شنیده بود را برای راوی ثانی برای شاگردش نقل کرد. خوب دقت کنید چجوری مرحوم نائینی درست میکنه، میاد به شاگردش نقل میکنه، به طبقه بعدی روایت رو نقل میکنه. ما از سکوتهی و عدم تنبیهی علا وجود قرینتن علا خلاف ظاهر، بعد زراره نقل نمیکنه که اینجا یک قرینه ای بوده است، یدل على عدمها، همین که نقل نمیکنه یه قرینه برخلاف هست، این دلالت بر عدم قرینه میکنه. چرا؟ و الا لکان خائنا فی نقله، این راوی اول خیانت در نقل کرده، میاد میگه که آقا جان فرض بفرمایید فلان روایت ارث رو فلان روایت طهارت رو حضرت یه قرینه ای در مجلس افاده داشته باشه که آقا قرینه چیه؟ قرینه اینه، فرض بفرمایید که متنجس منجس نمی شود اگر وسائط داشته باشد، اگر یه قرینه ای باشه، قرینه حالیه، قرینه مقامیه کنار این روایت، اگر زرار روایت را برای طبقه بعدی شاگردان نقل کنه و این قرینه رو نگه، خلاف ظاهر حضرت فهم بشه، لکان خائنن فی نقله. آیا شما میتونید چنین ظنی نسبت به اجلای اصحاب داشته باشید؟ قطعا اینطور نیست. پس اون آقایانی که مقصود بلفهامند اگر قرائن را نقل بکنند، خب برای ما نقل کردن، اگر هم نقل نکنند یدل علی عدم ها، چنین قرینه نبوده. اگر اینطوری اومدیم جلو و کون الراوی الثانی بالاضافت الی مقصودا بالافهام، اون راوی دوم برای زراره مقصود بالافهام است، خب راوی دوم هم باز برای طبقه سوم نقل کرده، طبقه سوم هم برای بعدی وسائط الروایه الی ان تنتهی الی مصنف الجوامع قدس الله اسرارهم فاذا انتهى الامر الیهم. این همینطور رسید طبقه 1 2 3 4 تا رسید به مرحوم کلینی الی مصنفی جوامع ارز کنم کتب امامیه. خب تا اینجا رسید، دقت کنید، تا اینجا رسید تا مرحوم کلینی، همه قرائن رو اینا نقل کردن. عدم نقل قرائن، عدم نقل قرائن به معنای عدم وجود قرائنه. خب این آقایون که کتب اربعه رو تصنیف کردن، از اینجا به بعدش کی؟ از اینجا به بعدش دیگه خود میرزای قمی هم قبول داشت، میگفت برخی از خطابات مثل تصنیف کتب، تصنیف کتب مخاطب خاص رو دیگه مقصود نکرده، هر کسی این کتاب رو بخونه مقصود بلفهامه. دقت کردید؟ فلا اشکال فاذا انتهى الامر الیهم، به محمدون سلاس که رسید، فلا اشکال ان جوامعهم من قبیل تصنیف المصنفین والمقصود بالافهام فی امثال ذا کل من ينظر الى تلك المصنفات فيكون حالنا في الاخذ بتلك الظهورات هي حال الراوي الاول الذي ينقل عن الامام. روشن شد که چی گفت؟ خب پس ثمره ای در عرض بکنم این تفصیل جناب میرزای قمی نیست و از مسئله در تطبیقش بر صغرا گرفتار اشکال می شود. خب این بیان مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه در اجود و همین بیان رو هم مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول آورده، مصباح صفحه 100 جلد 2 صفحه 121. مرحوم آقای خویی شبهه دیگه ای رو مطرح میکنه، این شبهه رو من طرح بکنم و بعد انشالله همه رو جمع‌بندی کنیم، و اون اینه که میگه آقا جان، یک شبهه اینه که ما بگیم ائمه دیدنشون این بوده که قرائن منفصله می آوردن، بیان ائمه با بیان سلام الله علیه مجمعین با بیان افراد عادی تفاوتی داره، ما قرائنمون متصله‌ایه، الان که داریم صحبت میکنیم هرچی که قرائنم بخوایم میگیم، منتها حضرات دیدنشون روششون این بوده قرائن رو منفصله بیان بکنن. عام را حضرت صادق سلام الله علیه فرموده، میبینید مخصص در کلمات، فرض کنید جواد الائمه، این قرائن منفصله رو یا روایات رو اصحاب روایات روات تقطیع میکردن، احتمال داشت روایت مبسوط مفصل 30 مسئله از حضرت پرسیده، اون آخر کار که رسیده یه قرینه ای بوده که تقطیع روایات این قرینه رو از صدر روایت جدا کرده. یکی از وجوهی که برای روایات مزمر نقل میکنن همینه دیگه، میگن اولش گفته سألت ابا عبدالله علیه السلام، بعد تو اینجا 10-20 سواله، او پایین که رسیده گفته و سألتوهو، اینجا روشنه که به حضرت صادق میخوره، ولی چون تقطیع شد این روایت رفت در کتاب الطهاره، اون ذیل روایت رفت در کتاب الصلات، اون وقت در کتاب الصلات یه مزمره درست شد و سألتوهو علیه، مثلا نمیدونیم حالا از کی پرسیده. پس تقطیع عوارضی رو برای روایات داشته، یکیش این بحث ازماره. حالا احتمال داره بگیم یک قرائنی در کلمات بوده است که این قرائن و دیدن ائمه هم بر بیان قرائن منفصله هست در تقطیع روایات و اینکه ارجاع بدیم هر مسئله رو به باب مناسب خودش، این یک اشکالی ایجاد کرده و اون اینه که ما دستمون از قرائن کوتاه باشد. فرق ما و اونی که در مجلس حضرت صادق بوده اینه که همه قرائن دست اونا هست و این تقطیع برای ما قرائن رو خارج از دسترس کرده باشه. خب این یه شبهه جدیه است، این رو باید چه بکنیم؟ پس بیایم بگیم حجیت ظواهر برای کسانی است که این قرائن هم در دسترسشون بوده. این پاسخش اینه که درست میگه مرحوم آقای خویی فرمودن، حضرات دیگه هم متعرض این بحث شدن که شما فکر کردید که مقطعین العیاذ بالله عوام الناس بودن. اگر تقطیع یک قرینه ای رو که برای فهم حدیث مؤثر است اخلال درش ایجاد بکنه، تقطیع مضر به فهم باشه، یک کسی مثل کلینی که این کار رو نمی کرده، غفلت بکنه که در این تقطیع به خاطر غفلتش قرائن از قرینه از ذوالقرینه جدا بشه، خب این احتمال رو که ما در حق عرض بکنم که مصنفین کتب جوامع که ما نمیدیم. دقت میکنید؟ هذا النحو من التقطيع غیر قادح فی انعقاد الظهور، ما این حرفا رو نمیگیم، نمیتونید چیز بکنید. ببینید این لأن الروات عند تشرفهم، عبارت مرحوم آقای خویه به حضرت الامام، کان یسالون عن عدت مسائل لا ربط لاحداها بالاخرى کما هو المتعارف فی زماننا هذا فی الاستفتاءات. استفتاءات 10 تا مسئله رو میپرسید و هم ارتباط هم نداره. فاتبع علماء الاعلام انفسهم في تبويب المسائل وارجاء كل مساله باب مناسب لها مل جهد والدقه تسهيلا للامر على المراجعين. تو تبويب این کارا حواسشون بوده، این تقطیعی که شما دارید انجام میدید فکر کردید که مثلا بزرگان اعظم ما حواسشون به اینا بوده که این تقطیعات مخل نباشند به استظهار. چرا؟ چون یا العیاذ بالله باید بگید این آقایان صاحب جوامع عارف نبودند به این قرائن، یا العیاذ بالله ورع نبودند در دین. احتمال دیگه که نمیدیم. یا بگید آقا یه کسی بله ورع عارف نیست، نمیدونه این قرینیت دارد برای اون ذوالقرینه، یا یکی عارف به این قرینیت هست ورع در دین نیست. عبارتشون اینه. و اما ما ذکره من فی من الصغرا من ان التقطیع مانع عن انعقاد الظهور ففیه ذلک ففیه ان ذلک یتم فی ما اذا کان المقطع غیر عارف به اسلوب الکلام، این بلد نباشه، او غیر ورع فی الدین از یحتمل هین ازن کون و تقطیع موجبا لانفصال القرینه انزیها لعدم معرفت المقطع او لتسامف التقطیع و کلا هذین الامرین منتفیان فی حق الکلینی و امثاله من اصحاب الجوامع. خیلی خوب آقا، این مسئله پس حل شد. فتحصل مما ذکرنا، ما نمیپذیریم اولا که مقصود بالافهام مساوی است با مخاطب، اینو نمیپذیریم. چرا؟ دلیل اول اینه که ما قاعده اشتراک در احکام داریم. قاعده اشتراک در احکام میگه آقا جان هر کسی شک فی سلاسن او اربع حکمش اینه. حالا ایشون رفته از حضرت پرسیده، خب بپرسه. حکم شما هم همینه، من شک فی ثلاث نواربه. این یک. دو، دلیل دوم، فهم متشرعه هم همینه. شما یه روایت پیدا نمی کنید که راوی اول رفته باشه روایت رو نقل کرده باشه برای عمل، بعد بگن آقا شاید شما مقصود بلفان باشید، ما که نبودیم گوش کنیم. نه، پس سیره متشرعه هم این بوده که در مواجهه با روایات نمی گفته ما مقصود بلفهام نیستیم، خودشون رو مقصود بلفهام می دونستن. توجه فرمودین؟ حتی در ادوار بعدی نگید آقا این در مدینه از حیات حضرت صادق اومد بیرون. نه، اگر روایت حضرت سجاد سلام الله علیه رو یا حضرت باقر رو اصحاب امام هادی هم استماع می کردن، نمی گفتن ما مقصود بلفهام نبودیم، با یک قرن فاصله نمی گفتن این حرف رو. خب این هم دلیل دو بود. پس سیره جنبندین طوری می شود، سیره اغلا بر این است که ما سه تا متن داریم. ببینید جنبندی نهایی، یک متن علم داریم به این که رمزیست بین متکلم و مخاطب، این اصلا عبارت رمزیه، و اگر عبارت رمزی باشه ظواهر کلام برای غیر مقصود و بلفهام حجیت ندارد. عرض کردیم مثل کتب رمل و استرلاب و اونجور چیزا که می نویسه. دو، یک سری از خطابات هست که علم داریم برای همه است، اعم از این که کسی که اینجا هست یا نیست. مثل چی؟ این حتی میرزای قمی هم قبول داشت، مثل کتب مصنفه که آقا ما فرض کنید که کفایه رو میخونیم، نمیدونم اشارات شیخ الرئیس رو میخونیم، یه کتاب فقهی میخونیم، اینا مقصور نکردند به مقصودین بلفهام که شاگردان هستم میکنم که شاگردان خودشون باشن. هر کسی این کتاب رو باز بکنه ظواهر براش حجیت داره. خب اینم شد دسته دوم. دسته اول مشخص بود برای مقصود بلفهام، دسته دوم هم علم داریم برای این که برای همه است، و دسته سوم که محل اختلاف بود که ما نمیدونیم این جزء کدوم یکی است، مثل کتب مصنفه است یا مثل اون خطابات رمزی هست. اینجا هم عرض شد، مرحوم آقای آخوندم فرمودن، اعظم دیگرم فرمودن که سیره اغلا بر این است که اخذ به ظواهر میکنن، تمسک به ظواهر میکنن. و الا ماشاءالله اینجا میتونیم مثال بزنیم. پس سیره اغلائیه به تمسک به ظواهر بود، این نکته اول. نکته دوم، با تسلم کبرا تطبیقش بر ما نحن و فیه رو ما نپذیرفتیم، که امروز تفصیلا این مطلب رو هم متعرض شدیم. بقیه شیء اون و اون اینه که لسان تشریع و تقنین لسانی است که مقصودین بالافهام، اعمند از حاضرین در مجلس تقنین و تشریع، حلال و محمد حلال الی یوم القیامه صلوات الله علیه. اصلا لسان تشریع، ببینید مجلس، اونایی که الان مجلس یک تقنین میکنه، یه تقنینی داره، آیا فقط برای مخاطبین فل مجلسه یا یه قانونی اومده 1305 تصویب شده، قانون مدنی، و هنوز هم داره میره جلو؟ خب این لسان تقنینه. بیان بگیم آقا ما مقصود بلفهام نبودیم، کی گفته لسان مقصود بلفهام نیستیم؟ بعضی از آقایان حضرات متعرض این نکته شدن، دقت میکنید. اون نکته که عرض کردم، متشرعه ظواهر کلمات پیغمبر را حتی متشرع متأخر اخذ میکردن،
این فرمایش عرض بکنم که مرحوم اصفهانی در وقایع الاذهان، وقایع الاذهان صفحه 503، کلمات به صاحبانشون منتسب بشه بهتره. خب این نکته آخری که عرض کردم چیه؟ نکته آخر اینه، این بیانی که مرحوم امام داشت و ما این بیان رو پذیرفتیم تحت عنوان خطابات قانونیه، که بگیم آقا خطابات قانونیه با خطابات شخصی فرق میکنه. شما این همه دعوا درست کردید که مقصود بالافهام مساویس با مخاطب، آقایون اینطوری میگفتن دیگه، دقت کردید؟ ما این حرف رو چجوری نقد کردیم تا اینجا؟ گفتیم نه آقا، مقصود بالافهام رابطش آمخاص منوجه با مخاطب، یعنی یمکن کسی مخاطب نباشد ولی مقصود بالافهام باشد، و یمکن کسی مقصود بالافهام باشد، چی، مخاطب باشد ولی مقصود بالافهام نباشد. این رو ما با فرض خطابات غیرقانونی جلو بردیم. حالا یه جواب دومی میدیم مبتنی بر اون مبنا که آقا خطابات قانونی ظاهرش خطاب است، مخاطبش و مقصودین بالافهامش منحصر به حاضرین در مجلس خطاب نیستن. عرض شد اگر یک قانونی 100 سال پیش هم تصویب شده، خب این قانونیت داره، برای همه وضع شده است، یا ایها الذین آمنوا مثلا فلان، لله علی الناس حج البیت، این چه ربطی به مستطیع زمان پیغمبر داره؟ پس خطابات قانونی هم بیاد تمام کسانی که ذیل این دایره قرار میگیرند نسبت به اونها مقصود به اینا مقصود به الافهامشن. صلاحیت سرزمینی داره این قانون، صلاحیت زمانی داره، این برای تمام این افراد صلاحیت داره، پس اینا مقصود به الافهامن. شما چرا مقصود به الافهام را دایرش رو محدود به مخاطب کردید؟ یا بگید شمول دارد، یا بگید تمام اینها مخاطبند به خطاب قانونی. اگر میخواید اصرار بکنید بر این که بگید مقصود بالافهام مساویس با مخاطب، خب بگید مخاطب اینها در ادوار زمان هر کسی که مشمول این قانون هست مخاطب به این خطاب قانونیه. یکی از این دو بیان رو بپذیرید. فتحصل من جمیع ما ذکرنا، فرمایش مرحوم میرزای قمی رو هم ما منع کبرا کردیم و با فرض تسلم کبرا تطبیق بر صغرا ما نحن فیهش رو نپذیرفتیم. لذا این تفصیل که ما بیایم بگیم ظواهر حجیت دارند ولی برای مقصودین بالافهام، برای ما که در این ادوار هستیم، ظواهر سنت را عرض بکنم که حجت ندونیم با این بیان، این تفسیر رو ما نپذیرفتیم. میمونه یه تفسیری دیگه که ظواهر کتاب باشه که یا حجت هست یا حجت نیست، که انشاءالله در جلسه بعد متعرض میشیم. والحمدلله رب العالمین.